بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللان الدائم على عداهم اجمعین الان الى لغاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در ایام مناسبتی که داشتیم در دهه سوم ماه صفر، سخنرانی خودم رو اختصاص دادم به بیان علل و حکمت‌های غیبت امام زمان علیه السلام. مواردی رو بیان کردیم و چند مورد دیگر هم باقی مانده که انشاءالله ببینیم ظرف امشب و در شب شهادت حضرت عسکری بتوانیم انشاءالله بیان بکنیم. ولی اجمال قضیه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به اون چی که استناد میکنیم به روایات صادره از ساحت مقدس امامانمون و بعضن از رسول اکرم توصیف میکنند که دوران غیبت سخت‌ترین دوران هاست. لذا از حضرت پیامبر حدیث که وجود نازنینشان فرمودن توبا للصابرین فی غیبته، توبا للمقیمین علی محبته، خوشا به حال کسانی که در دوران غیبت صبر بر ولایت امام عصر میکنند، خوشا به حال اون کسانی که در دوران غیبت در مقام ولایت و دوستی اهل بیت ثابت قدم هستند. منظورش دوران غیبت دورانی است که یه عده اینطوری نیستن، صبوری نمیکنن، سر میخورن، لغزش پیدا میکنن، جای دیگری سر در میآورن. از ساحت مقدس حضرت جواد الائمه صقر ابن ابی دلف روایت نقل میکنه. ایشان از امام میگه به این که سمعت ابا جعفر محمد ابن علی بن الرضا، وجود ناظرین حضرت جواد الائمه صقر، میگه شنیدم از ایشان که امامان بعد از خودشون رو معرفی میکردن. یقول ان الامام بعدی، حضرت جواد فرمودن امام بعد از من ابنی علیون که نامش علیست، امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی، امر او امر من، فرمان او فرمان من، اطاعت کردن از او اطاعت کردن از من، یعنی او جانشین منه. ولی امام بعده، امام بعد از جناب حضرت هادی علیه السلام، ابنه الحسن، فرزندش حسن است، حسن عسکری، امره امر ابی، امر ابی و قوله قول ابی و طاعته طاعت ابی. امر جناب امام عسکری امر حضرت هادی است، فرمانش فرمان حضرت هادی، اطاعت کردن از او هم به وجوب همون وجوب اطاعت از حضرت هادی است، جانشین ایشان هستند. صقر میگه ثم سکت، حضرت سکوت کردند، ساکت شدند، چیزی نفهم. فقلت له، بیشان عرض کردم یا رسول الله، فمن الامام بعد الحسن، امام بعد از حضرت عسکری، امام حسن عسکری بعد از ایشان امام کیست؟ اولا حضرت جواد فبکا بکان شدیدا، به طور طولانی و خیلی سنگین گریستن، گریه کردن. امام دارن به ما یاد میدن که یکی از کارهایی که باید برای امام زمان علیه السلام کرد گریه است. برای ایشان گریه کنیم، نه اینکه برای ایشان گریه کنیم بگیم آقا حاجت ما رو بده، نه، اگر امام زمان از ما گله بکنه جا داره. بگی یه بار شد بگی یبن الحسن، برای خودت درم صدات میزنم، نه اینکه بگم یبن الحسن مشکلم رو حل کن، بگم یبن الحسن مریضم رو درمان کن، بگم یبن الحسن بچه‌م اینجوریه. اینا تا حالا شده یه بار اقلا از امشب با علی ابن موسی رضا عهد کن، بگو من هفته یه شب تو زندگیم یه ساعت رو میزنم خلوت میکنم فقط برای خود امام زمان گریه میکنم، وقت ببین کجای عالم خواهی بود. هفته یه شب برای خود اماممون گریه کنیم، اماممون. حضرت جواد فبکا بکا شدیدا، گریه خیلی سنگین کردن. ثم قال ان من بعد الحسن، حضرت فرمودن بعد از حضرت حسن عسکری امام، ابنه القائم بالحق المنتظر، اون قائم است که به حقیقت انتظارش کشیده می شود، قائم به حقی که انتظارش کشیده می شود. نام مبارک ایشان رو نبردن، به لقب فرمودن قائم. لذا جناب صقر، من همه این حدیث رو گفتم برای این تیکه که بدانی برادر من دوران غیبت بد دوران است، که بدانی برادر من اگه پیغمبر فرمود تو وال صابرین فی غیبته، بی حد بی خود نگفته پیغمبر، خطر من و تو رو تهدید میکنه. بعد جناب صقر میگه از حضرت جواد سوال کردم یا ابن رسول الله لما سمی القائم، چرا این امام دوازدهم رو قائم میگن؟ حضرت فرمودن لأنه یقوم، به خاطر که ایشان قیام میکند، بعد موت ذکرهی، بعد از مردن یادش، یعنی یه مقطعی میاد که دیگه اسمی از امام زمان نیست. وارتداد اکثر القائلین به امامته و مرتد شدن و بی اعتقاد شدن اکثریت کسانی که به امامتش اعتقاد داشتن. حالا اگر ببینید که یه کسی مثلا فرض کنید الان میگه امام زمان هست، کجا هست، این حرفا، اینا قبلا پیش بینی شده. دوره غیبت بسیار دوره سختی. یکی از پیغمبرایی که همین بلا سرش آمده است جناب صالح. صالح پیغمبری است برای قوم ثمود. ایشان معجزه ای داشتن، همون شتر، که شتر رو از بین سنگ آوردن بیرون، نه از پدر و مادری که مثلا هر دو شتر بوده باشن، نه، این معجزه بود. قرار هم با امت این بود که یه روز او آب بخوره از سرزمین‌های آزاد و چرا کنه، یه روز هم مردم از اون آب استفاده بکنن. و بعد هم فرمود اگر کسی خلاف این عمل بکند خدا عذابش رو نازل میکنه. یه عده باور نکردن، این شتر را پی کردن، خدا عذابش را نازل کرد، تمام منکرین از بین رفتن. اونایی که باقی موندن کیا بودن؟ بله؟ اونایی که باقی موندن همه کسانی بودن که ایمان به جناب صالح داشتن. پس یه امتحان خدا گرفت، اونایی که منکر صالح بودن همه رفتن، خب باقی مونده ها همه خوبان دیگه، باقی مونده ها همه خوبان. این خوبا چجوری امتحان شدن؟ جناب صالح به مدت 50 سال از امتش غایب شد. اون روزی که عذاب نازل شد و اینا زنده بودن، صالح یک جوان ترکه‌ای بود، قد رشید، محاسن مشکی، جوان ترکه‌ای لاغرندام، رفت سالها بعد آمد. پیش کی آمد؟ پیش همه اونهایی که بهش اعتقاد داشتن. منتها 50 سال بعد دیگه اون قیافه سابق نبود. مردم نسبت به جناب صالح به 3 گروه تقسیم شدن. اومد خودشو معرفی کرد، گفت من صالح پیغمبرتون هستم. یه عده تردید کردن، یه عده انکار کردن، یه عده باور کردن. تردید کردن، گفتن باور نمی کنیم تو او باشی. یه عده گفتن نه اصلا اون نیستی. یه عده قلیلی باقی موندن. امام جواد بی فرمانیت به این که همین حکایت برای مهدی هم هست. ارتد الاکثرین من القائلین به، اکثر اونهایی که به امامتش اعتقاد داشتن از امامتش شکار میکنن، دست برمیدارن، دیگه بهش اعتقاد ندارن. برخی تردید میکنن، برخی انکار میکنن، یه عده قلیلی چی هستن؟ باقی میمانن. پس دوران سختی است. حواسمون رو جمع بکنیم، باید راهکار پیدا بکنیم که در این دوران غیبت به امامت امام همچنان چیکار بکنیم؟ آقا باقی بمانیم. یکی از این بیان تتمه سختی دوران غیبت بود. یکی از حکمتهایی که برای غیبت امام عصر علیه السلام بیان میکنن همین روایته، از وجود نازنین حضرت صادق یا زراره. حضرت صادق به زراره بن عیان میفرماید به این که لابد للقائم من غیبته، این قائم به قیام ناگزیر است از اینکه غیبتی را داشته باشد. راوی میگه به این که، یعنی زراره سوال میکنه لما، برای چی باید غیبت داشته باشه؟ حضرت پاسخ میدهند یخاف علی نفسه، به خاطر اینکه بر جانش یا میترسه. یکی از حکمتهای غیبت امام زمان علیه السلام ترس بر جانشه. توضیحش چیه؟ توضیحش به این معناست که یک قاعده عقلی وجود داره که شرع هم اون رو تأیید میکنه، حفظ جان واجب است، واجب است حفظ جان. مثلا اگر به شما اسلحه بذارن در شقیقتون، بگن که مثلا فرض کنید فلان عمل گناه رو انجام بده، مثلا شراب بخور، اگر خوردی گناهی به گردن شما نیست، یا عمل دیگری انجام بده، اگر کسی اون عمل رو انجام داد گناهی به عهده‌اش نیست، میگن به این که این آدم مجبور بوده، مکره بوده. اما اسلحه بزنن رو شقیقش بگن فلانی رو بکش، اینجا میگن اجبار وجود نداره، تو حق نداری که کسی رو بکشی. پس حفظ جان چی آقا؟ واجب. حتی اگر شما در حال نماز باشی، با اینکه در قرآن کریم آمده است اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید، اعمالتون رو باطل نکنید. نهی از باطل کردن عمل، یعنی اگه روزه گرفتی وسط روزه یه هنر رو آب بخور عملتو باطل کن، گناه داره. اگه نماز داری میخونی وسط نماز خونده حق نداری نماز تو بشکنی، این چی آقا؟ گناه داره، چون یه حرامی رو مرتکب میشی. شکستن و از بین بردن و باطل کردن عمل عبادی بدون دلیل چی هستش؟ حرام شدیست. در این حال میگن اگه داری نماز بخونی، اما اگر داری نماز بخونی متوجه شدی که مثلا فرض کنی خطری جان شما رو داره تهدید میکنه، حق داری چیکار بکنی؟ نماز تو بشکن. هم شرع مقدس اجازه میدهن و هم چی آقا؟ بله؟ عقل میگه واجب، حفظ جان واجب. از طرفی وقتی که حفظ جان واجب است، خداوند در نظام خلقت بنا نداره امور را بر اساس روال غیر عادی تدبیر بکنه. هر چیزی باید روی روال عادی خودش باشه. این نکته رو ما مکرر عرض کردیم، باز هم عرض بکنیم. دلیلش اینه که خدا به هیچ وجه من الوجوه بنا ندارد که زندگی من و تو و دیگران را بر اساس روال غیر طبیعی تدبیر کند، بر اساس اسباب عادی تدبیر کند. اینو گفتم که بی خود و بی جهت دنبال افرادی که صاحب کرامتن بله نگردی. اینها خدا سلامتی بدهد به برخی از این افرادی که اهل معنا هستند. حضرت آیت الله آقای حاشق نصرالله شاهآبادی، کی هستن ایشون؟ فرزند مرحوم آیت الله آقای آمیز محمد علی شاهآبادی، درست شو؟ ایشون میگفتن، من از تلویزیون از خودشون شنیدم، فرمودن به این که 90% این داستان هایی که برای بابای من و امثال بابای من میگن دروغه. 90% داستانهایی که برای بابای من میگن و امثال پدر من میگن چی هستش آقا؟ دروغه. حالا چرا اونا میگن؟ یه عده میگن نونشون تو اون کاره، نون تو اون کاره. آره خب منم بشینم اینجا بگم آقا مثلا فرض کنید که مریض شدی، آره خب مریضت کجاست؟ مثلا میگی شهرستانه. میگه خب حالا حاجی خواهی یه دعایی بخونید مثلا فرض کنید خوب بشه، منم بگم بیا آقا این انجیر تو بخور، مریضت تو شهرستان چی میشه؟ خوب میشه. من از شما یه سوال میکنم، امام صادق علیه السلام چند بار آدم ها رو اینجوری شفا داده؟ اگه یه حدیث پیدا کردی من دیگه از شب شهادت از دستگری اینجا منبر نمیرم، میرم جای دیگه منبر میرم. پیدا نمیکنی برادر من، شما مشرف میشید به ساحت مقدس علی ابن موسر رضا. یعنی علی ابن موسر رضا به اندازه اون شیخ قدرت نداره اعجاز بکنه؟ کرامت از علی ابن موسر رضا بر نمیاد؟ تو 100 تا حاجت میبری چند تا شهری ابن موسر رضا جواب میده؟ 10 تاشو جواب میده. پس 90 تای دیگه چی؟ 90 تای دیگه دارن به من و تو یاد میدن بابا صبوری کن، صبر داشته باش، آنگاه در این صبوری الهاه کن، پافشاری کن، از خدا بخواه، قهر نکن. اگر ندادن آنگاه تسلیم باش، بگو خدای تو راضی نبودی که این به من داده بشه، من به اون اراده تو چی هستم؟ تسلیمم و راضی هستم. بنا نیستش که زندگی ما بر مبنای غیر عادی طراحی بشه. علی ابن موسر رضا چند نفر شفا دادن در زمان حیاتشون؟ یعنی بلد نبود؟ خب او اگه بخواست این کارو بکنه که دیگه خیلی راحت تر دیگران این کارو میکرد. اینم یه دسیسه ای شد که بگن فلان عالم این کارو میکنه، فلان عالم هم اون کارو میکنه، فلان عالم هم اون کارو میکنه، در حالی که هیچ کدوم از این سه تا عالم این کارو نمیکردن، ولی این رو به من و تو گفتن تا در خانقاه ها رو باز کنن، اینو گفتن تا صوفیه جولان پیدا بکنن. تصوف با تشیع فرق داره. تشیع یعنی تسلیم بودن، تصوف یعنی بازیگری کردن. خداوند عبا دارد از این که زندگی بنده و شما رو بر اساس غیر عادی و روال غیر طبیعی طراحی بکنه. چرا؟ این یعنی چی؟ چه ربطی به حکمت در واقع غیبت امام زمان داره؟ الان عرض بکنم. خب پس از طرفی حفظ جان چی آقا؟ واجب. از طرفی این حفظ جان باید بر اساس یک روال عادی و طبیعی باشه. روال عادی و طبیعی باشه. چرا اصلا امام زمان باید حفظ جان بشه و دلیلش اینه؟ چرا باید جانش حفظ بشه؟ چون مهمترین مسئولیت در این زیر این گنبد هستی به عهده کیه؟ به عهده امام زمان علیه السلامه. چون محقق کننده تمام ایده ها و آرزوهای انبیا سلام الله علیه اجمعینه. چیزی رو که خداوند برای انبیا ترسیم کرده اتفاق نیفتاده، ثابت نشده است و این باید به دست کی اتفاق بیفته؟ به دست امام زمان. در سوره مبارکه حدید آیه 25 لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ما انبیا رو فرستادیم با معجزه و با اونها کتاب فرستادیم و شاخص به اونها دادیم، یعنی قدرت جعل قانون دادیم. ما برخی از قوانینمون قوانین چی هستش؟ شرعیه. اونا مقنن شدن، هم قانون گذار شدن، هم معجزه داشتن، هم کتاب داشتن که چه اتفاقی بیفتد؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون قیام به قسط بکنن، تا مردم آماده بشوند برای پذیرش چی؟ عدالت. این چیزیست که تا امروز در هیچ یک از نقاط جهان اتفاق نیفتاده، در هیچ یک از نقاط جهان، بل وجدان و به تاریخ ثابت شده است. این مسئولیت امام زمان علیه السلام. امام باید بیاید زمین رو پر از عدل و داد بکند، عدل و دادی که خود اهل سنت هم روایت در این زمینه دارن. روایت برای اقامه عدل و داد توسط وجود ناصرین امام زمان علیه السلام، احمد ابن حنبل میگد از پیغمبر که ابشرکم، بشارت بدم به شما که فرزندی از فرزندان من خواهد آمد زمین را پر از عدل و داد میکند، کما اینکه پر از چی شده؟ ظلم و ستم شده است. عدل و داد را ایجاد کردن سه مؤلفه میخواد. یک، مجری عادل که امام زمان علیه السلام، مجری که عدالت رو نسبت به هر کسی چی آقا؟ بشناسن، بدون استحقاق این آقا چقدره، استحقاق این آقا چقدره، استحقاق این آقا چقدره و این استحقاق در تمام دنیا چقدر هست، مال کی چقدر، این رو بشناسه که باز این مربوط میشه به علم امام، میداند. اما سومین چیزی که وجود دارد این است که باید مردمانی باشند که این عدالت رو چیکار کنن؟ بپذیرن. یعنی مردمان عدالت پذیر نیستن. همین عالم مسیحی که اخیراً از دار دنیا رفت، جورج جورداق، در باب علی ابن ابی طالب بسیار عبارت عالی دارد. او عبارتش این است که قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدالته. علی ابن ابی طالب در محراب عبادتش به حسب شدت عدالتش شهید شد. چون مردم دوره علی ابن ابی طالب پذیرای عدالت علی ابن ابی طالب نبودن. اون زن نبود جمن رو راه انداخت، معاویه نبود صفین رو راه انداخت، خوارج نبودن نهروان رو راه انداختن و دست به دست هم دادن. آخر سر علی ابن ابی طالب رو چیکار کردن؟ شهید کردن. بنابراین مجری عادل، عادلی که مواضع عدالت را میشناسد، همواره جانش آقا در خطره. حضرت فرمودن اختفاء امام زمان به خاطر چیست؟ به خاطر که بر جانش بیترسه. این جان هم باید حفظ بشه تا یه دوره ای برسه که مردم عدالت او رو چیکار بکنن؟ بپذیرن. تا اون دوره برسد چجور جانش رو حفظ بکنیم؟ فهمود یه راه طبیعی داره دیگه. راه طبیعیش هم که از چشم مردم چی باشه؟ آقا دور باشه. بنانیستش که ما او رو در یه قلعه بذاریم، اونجا رو توسط جن و ملک بپوشانیم تا جانش حفظ بشه، تا مردم عدالت پذیر باشن. ما کار غیر عادی نمی کنیم. او رو گمنام قرار میدیم، او رو مخفی میکنیم تا مردم از نظر رشد و کمال به حدی برسن تا بتوانن عدالت علوی رو چیکار بکنن که به واسطه وجود نازنین حضرت مهدی اجرا خواهد شد و بپذیرن. پس یکی از حکمت‌ها با عرض معذرت از عزیزان این است که جانش در خطره. و این جانش در خطره، فکر نکنید که فقط از ناحیه اسرائیل و مثلا فرض کنید مسیحی‌ها و بهائی‌ها و اینها فقط در خطره. چون عدالتی که علی ابن ابی طالب میخواست اجرا بکنه، هرگز مردمان روم بهش حمله نکردن، بلکه طلحه و زبیر بهش حمله کردن. طلحه و زبیری که یکیشون پسر عمه رسول خدا بود، دیگریشون هم که خیلی برای خودش کار تبلیغ چاپ میکرد که من مثلا فرض کنید شمشیرم چه هستش و سیف الاسلام هستم و چه هستم و چه هستم، خودشونو اصحاب میدونستن. پذیرای عدالت امام زمان علیه السلام خود ماها نیستیم، یعنی جانش از ناحیه ما هم در خطره. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن ان للقائم غیبتا قبل ان یقوم، برای حضرت قائم یک غیبتی وجود دارد قبل از این که قیام بکند. گفتن چرا؟ حضرت هم انه یخاف، او میترسد و اوم الى بطنه، یعنی اشاره کردن القتل. خب امام از مردن میترسد که هرگز، از چه میترسد؟ حرکت امام آخرین حرکتی است که در این جهان باید انجام میشود. از این میترسد که این حرکت در زمانی اتفاق بیفته که آمادگیش وجود نداره، بستر و زیر ساختاش فراهم نیست. این حرکت انجام بشود ولی ابتر باقی بماند. برای اینکه ابتر نماند، رنج غیبت را تحمل میکند تا انسانها به اون کمال برسن، تا پذیرای عدالت مهدوی باشن. پس اگر یخافو القتل، از مردنش میترسد، اما نه اینکه از مردن ترس داشته باشد، چون مردن او یعنی ابتر شدن تمام آرزوهای انبیا و اولیا و گذشتگانش. برای که اون ابتر نشه این رنج را تحمل میکنند. عرضم تمام. یکی دو حکمت دیگر هم باقی میمانند که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم گفت. اما به ساحت مقدس حضرت رضا برگردیم و من یک حدیث بخونم از وجودش، از وجود نازنینش و و یه توسل به شما عزیزان یاد بدم که اگر این دفعه رفتی عرض به حضورتون که حرم حضرت رضا حاجت سنگین داشتی، حاجت رو اینجوری از علی ابن اوسر رضا بخوایی، لازم نیست که 400 تون بدن امام علیه السلام رو به رعشه بندازی با اون قسم‌های سنگین که مثلا جان مادرت پهلو شکسته و ول کنید. اینا خیلی گفتنش در حضور اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خیلی چیز نیست، روا نیست. این روایتی رو که میخونم باز جناب صقر بن ابی دلف نقل میکنه. سمعت سیدی علی ابن محمد ابن علی بن رضا از حضرت حادی نقل میکنه. صقر بن ابی دلف از اصحاب حضرت جواد است و حضرت حادی هست و حضرت عسکری. الان با خودم میگین چقدر مثلا این عمر کرده، خیلی عمر نکرده. مجموع امامت امام جواد و امام عسکری و امام حادی همش با هم دیگه تو دوران جوانی این سه امام هستش، خیلی طول نکشیده. مثلا یه آدم اون زمانی که داره این حدیث رو نقل میکنه مثلا ممکنه 50 سالش بشه، 60 سالش بشه. سعی میگه ببین که خدمت حضرت حادی رفتم، سمعت و شنیدم. امام حادی میگه هر کسی که حاجتی دارد بخواهد حاجتش برآورده شود. صاحب حاجت هستی یا نیستی؟ از کجا بفهمم؟ خب با صلوات دیگه. خواستم اولا اخواب بیدار شده باشی که اگر رفتی جلسه رو خواستی نقل کنی نگی فلانی ذکر داد. من حرفی از خودم نمیزنم، خیلی ذکر بلدم ولی به کسی چیزی نمیگم مگر این که بتوانم مستندش کنم به قول معصوم. با خیال راحت میگم اون موقع که مستند میشه به قول معصوم دیگه خیالم راحت. صقر بن ابی دلف از امام حادی نقل میکنند هر کسی حاجت داره هر حاجتی برو شاد باش. به به امام سمعت سیدی علی ابن محمد ابن علی بن رضا از حضرت حادی شنیدم. حدیث در کتاب شریف عیون اخبار رضاست. عیون اخبار رضا اثر مرحوم شیخ صدوق است. جناب ایشان در کتاب می‌فرماید به این که حضرت فرمودند یقول من کانت له الی الله حاجه، هر کسی که یه حاجتی داشت، حالا هر چی، شفای مریض، جوونت، میخوای جوونت از همه انحرافات و همه اموری که از بلایای ارضی و سوامی مسئول و محفوظ باشه، اینو برای مادرها، هر کسی، زن خوب میخوای، شوهر خوب میخوای، بچه سالم میخوای، از بزرگ اون که هر چی که محتاجش هستی، من لهو، من کانت لهو الالله حاجه، هر کسی به سوی خدا حاجتی دارد، فل یزر قبر جدی رضا به توس، پس قبر جدم حضرت علی ابن موسر رضا را در توس زیارت کنند. اولیش چی شد؟ زیارت. و هو علا غسل، در حالی که این زیارت همراه با چی بوده؟ غسل بوده. ولی یسل اند رأس ای رکعتن، غسل زیارت میکنی، میری علی ابن موسر رضا رو زیارت میکنی، بالا سر امام دو رکعت نماز میکنی. ولی یسل اند رأس ای رکعتن، یه نماز میخونه این نماز صبح. این نماز صبح یعنی چی؟ صبح بلند میشی میخونی؟ این نماز صبح یعنی دو رکعت. این نماز صبح یعنی حمد با هر سوره‌ای که خواستی. خیلی عاشق بودی بقره بخون، خیلی عجله داشتی کوثر بخون، هر کدومشی که خوندی فرقی نمیکنه که. ولی یسل رکعتن، دو رکعت نماز میخواند وَلْيَسْعَلِ اللَّهَ حَاجَتَهُ فِي قُنُوتِهِ. آنگاه دست مبارکتون رو در قنوت میگیرید و حاجتتون رو از علی ابن موسر رضا چیکار میکنید؟ میخواهید. فَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَهُ. علی ابن موسر رضا این حاجت رو برآورده میکنند. مگر این که، ببینید این مگر این که میاد یعنی این که هر حاجتی داری مستجابه. مگر این که مالم یسأل فی معاصم او قطیعت الرحم. مگر این که شما دعات این باشه که قطع رحم باشه یا دعات برآوردشتون یک گناه باشه. در مسئله گناه و قطع رحم نباشه، هر چی باشه علی بن موسر رضا مستجاب میکنه. و ان موضع قبره لبقعة من بقاع الجنه. اون قطعه مزار علی ابن موسر رضا قطعه ای از بهشت است. لا یزورها، کسی اونجا ورود پیدا نمی کند الا مؤمنون. لا یزورها مؤمنون، مؤمنی او رو زیارت نمی کند الا اعتقه الله من النار، مگر این که خدا او را از آتش جهنم خلاصش میکنه. زیارت علی ابن موسر رضا خلاصی از جهنمه، خلاصی از جهنمه. و علّه الى دار القرار، و مباح میکند برای او رسیدن به بهشت را. پس یه توسل، قسل میکنه، میری امام زیارت میکنی، بالا سر امام دو رکعت نماز میخونی، توی قنوتش شکار میکنی، دعا میکنی. اون قنوتش میتونه فارسی هم باشه، یعنی دعا تو فارسی بگی. فقط برا خودت نخواه، فقط برا خودت نخواه، اول همه امام زمان رو بخواه، بعد برا بقیه مسلمونا دعا کن. اون موقع بگو خدا یا اگه صلاح دونستی به مام بده، مام تای پیاری. درست شد. این یه حدیث و حدیث دیگر از علی ابن موسر رضا. اول محرم رو من با نام فاطمه زهرا شروع کردم، یادم چی کار کردم، شب اول ماه رو با فاطمه زهرا شروع کردم. خب شب آخر ماه رو با چی تموم میکنم؟ با علی ابن ابی طالب، با آقای خودم علی ابن ابی طالب تموم میکنم. چی میخوام بگم؟ روزه میخوام بخونم؟ نه، روزه نمیخوام بخونم، میخوام یه روایت بخونم به وجد بیام. روایت چیه؟ مأمون علیه اللعنه از حضرت رضا سوال کرد چرا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار، چرا قسمت کننده بهشت و جهنم، تقسیم کننده بهشت و جهنم، چرا لقب علی ابن ابی طالب؟ آقا علی ابن موسر رضا جواب دادن، چه جواب قشنگی، فرمود چون مأمون از خاندان بن العباس، خاندان بن العباس میرسن به کی؟ عباس عموی پیغمبر، از طریق عبدالله ابن عباس یا عبدالله ابن عباس میرسن به عباس عموی پیغمبر. حضرت فرمون مگه پدرانت، به مأمون فرمون مگه پدرانت از عبدالله ابن عباس نقل نکردن که پیغمبر فرمود به علی، علی جان حب و علی ایمان و بغضه کفر. حب علی ایمان است، بغض علی کفر. کسی کینه علی رو داشته باشه کافره، کسی علی رو دوست داشته باشه چی هستش؟ اهل ایمانه. گفت اگر این روایت رو اجداد تو از عبدالله ابن عباس نقل نکردن، خب چرا نقل کردن؟ فرمود کسی که محبتش ایمانه و بغضش جهنمه، یعنی بهشت بر اساس حب او درست شده و جهنم بر اساس بغض او درست شده، پ پس معناش یعنی اینه که علی آدم ها رو میفرسته تو بهشت و جهنم، تقسیم کننده بهشت و جهنم علیه، علی عالی، علی عالی. خدایا دو ماه محرم و سفر اومدیم، شب اول ماه مشکی پوشیدیم، خونه هامون رو مشکی کردیم، مساجد رو مشکی کردیم. بیرو درواسی بگم دو ماه در به در بچه های حضرت زهرا بودیم، بی خوابی کشیدیم، تو مجلس نشستیم، گرما خوردیم. منت نداریم ها، منت نداریم. خدایا شکرت که خودت این توفیق رو به ما دادی، ممنون ممنون. اما خدایا ما دو ماه در به در بودیم، نشه تو قیامت هم در به در باشیم ها، نشه. هیچ منتی به حضرات نداریم، هیچ منتی، بلکه منت هم داریم که به ما توفیق دادیم ما بیان. مگه تو این کشور ما 70 میلیون نفر زندگی نمی کنن؟ چند نفرشون اومدن تو این مجالس؟ مگه همه 70 میلیون اومدن؟ نه، یه عده ای آمدن. خدایا همجور که ما رو بسه آمدن تو این مجالس انتخاب کردی، تو صحرای قیامت هم ما رو انتخاب کن. این یقین هست، این یقین هست. امام به عباسند فرمودن به این که من اگر از خانه مأمون آمدم بیرون عبا کشیده بودم رو سرم، دیگه با من حرف نزن. عباسلت میگه من استاده بودم، منتظر بودم، دلشوره داشتم، استراب داشتم، الان آقای من میاد بیرون با چه حالتی هست، با چه حالتی میاد بیرون، نگران بودم. در خانه مأمون باز شد، دیدم امام آمد بیرون. اولش خوشحال شدم، دیدم عبا رو دوششونه، تا اومدم اظهار شادی بکنم دیدم حضرت دست کردن عبا روی سرش میکشیدن، رنگ از صورتم پرید، فهمیدم کار تمام شده. خیلی راه نبود از خانه مأمون تا خانه علی ابن سر رضا، ولی عباسلت میگه 50 بار هی میشست رو زمین، هی بلند میشد، اما قدمای آخر دیگه توان نداشت بلند شه، میشست این مارگزیده به خودش میپیچ. زیر بغلاشو گرفتم بردمشون داخل خانه، بستری رو که دستور داده بودن در هشتی خانه پهن کردم، همه درها رو بستم. گفتن آقام فرموده کسی نباید بیاد، اما دیدم در دهلیز خانه یک آزاده‌ای هست به شدت شبیه جواد الائمه. من نپرسیدم شما کی هستی، جرأت نکردم. تنها سوالی که کردم اینه که آزاده من همه درها رو بسته بودم، شما از کدام در وارد شدی؟ فرمود عباسعد خدایی که مرا از مدینه به مرو به چشم به طرفت العین می آورد، از در بستم وارد میکنه. آخ علی ابن موسی رضا صدای عزیزش رو شنید، خوشحال شد. فرمود عباسعد رها کن، اون میوه دل منه، اون پاره جگر منه، اون روح بین دو پهلوی منه، بذار آمد. سر بابا رو روی پاش گذاشت. حقم همینه، حقم همینه، همواره پسر باید به بالین پدر بره، حقم همینه، باید همینه. این یه معصوم بود که خودش رو پوشوند، حال یه معصوم دیگر رو هم میشناسم که اونم همین حرف رو زد، اونم همین حرف رو زد. چی گفت؟ فرمود اسما برو کاراتو بکن، نمازاتو بخون، یکی 2 ساعت دیگه به من سر بزن. اگه آمدی دیدی پارچه انداخته بودم رو صورتم؟ برو علی رو خبر کن. اسباب میگه من به کاری نرسیدم، دلم شور میزن، الان در اتاق رو باز کنم چه حالتی وجود داره، چه صحنه ای رو میبینم. دلم رو زدم به دریا، یکی دو ساعت بعد از امر خاتون در رو باز کردم، دیدم شمد رو کشیده رو صورت داره. اومدم آقازاده هاشون رو صدا زدم، گفتم عزیزان من برید مسجد باباتون رو خبر کنید. دو آقازاده دویدن مسجد، علی ابن ابی طالب در یه گوشه ای از مسجد فرمود، دیدم مردم دارن یه جا رو اشاره میکنن میگن اونجا نشسته. نگاه کردم دیدم بچه هام دم درن دنبال من میگشتن، مردم گفتن اینجا نشسته، فهمیدم چه خاکی به سرم شد. فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر، 90 ضربه در احد گفته خورده، هیچ اتفاقی براش نیفتاده. تا بچه هاشو دم در دید عمامه از سرش افتاد، پاش توی عباش گیر کرد، 5 بار خورد زمین با صورت، بیهوش شد، آب آوردن ریختن رو صورتش. وقتی میخواست بره خونه هی میگم یا فاطمه الزهرا به من العزا، من چجوری این مصیبت رو تحمل کنم. این رو پوش رو زد کنار. آخ چی دید؟ دید صورت کبوده، دید چشما باز نمیشه. یادش اومد که 9 سال قبل رو بنده رو زده بود کنار شب عروسی. پیغمبر فرمود علی ببین چه دستگلی دارم به تحویل میدم. بغض گلوشو گرفت، گفت عزیز دلم گریه. همچی که شروع کرد گریه کردن نمیدونم کدوم دستش، یه دستش که غلاف شمشیر خورده، یه دستش تازیانه خورده، بلند کرد اشک چشم علی رو پاک کرد، زد به صورتش، گفت علی شنیدم از بابام که اشک مظلوم آبروی توی قیامته، امروز از تو مظلومتر من کسی رو سراغ ندارم. شنیدم تو شهر مدینه به مردم که سلام میکنی جواب تو نمیدن.